بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة عشرة، صفحه اول را آقایون زمیمه کنید، تکمیل می شود. مسئله پانزدهم این است که فردی است در سجده دوم، در سجده دوم است، یک مرتبه علم اجمالی پیدا کرده یا رکوع نکرده، رکوع همین رکعت را یا قرائت این رکعت را ترک کرده، در سجده دومه. یقین پیدا کرد که یکی از دو کار شده، یا رکوع نکرده آمده سجده کرده و در سجده دومه، یا قرائت را نخونده. عرض کردم خدمتتون که این آدمم الان در اثناء نمازه، چه کند؟ یه مثال. مثال دیگر میزنیم اینه، عرض کردم خدمت که در سجده دومه، یقین پیدا کرد که یا رکوع نکردم و یا سجده رکعت اول را انجام ندادم، یک سجده از رکعت اول. بنابراین مسئله دوتا شد، اولی هر دو راجع به یک رکعته، یا رکوع این رکعت نکردم یا قرائت را ترک کردم. در دومی نه، دو رکعتیه، در سجده دومه، یا رکوع این رکعت را نکردم و یا اینکه سجده رکعت قبلی را ترک کردم، یه سجده. چه کندیم؟ عبارت بخونیم: این علم بعد ما دخل فی سجدت ثانیه، مثلا انه ام با ترک القراءه از همین رکعت ابر رکوع. دو، او انه ام با ترک سجدتا واحدتا من الرکعت السابقه او رکوع هذه الرکعه. سجد بفرمگد نمازش باطله، وجب علیه الاعاده، باطله. بعدن احتیاط میکند، دو جورم احتیاطه، احتیاط در فرع اول غیر از احتیاط در فرع دومه. میفرمگد احتیاط کند، چطور؟ اولا نماز را به همین حالت به آخر برساند، بعدن هم در اولی فقط سجده سهو کند، چون قرائت را ترک کرده، قرائت قضا نداره، قرائت فقط سجده سهو داره، یه سجده سهو کند و اعاده کنه. اما در دومی باید نه، اتمام بکند، قضا سجده هم بکند، چون سجده قضا داره، سجده سهوم بکند، بعدن اعاده کنه. بنابراین اعاده در فرع دوم با اعاده در اولی فرق داره. اعاده در اولی خیلی آسانه، اعاده در احتیاط، بله احتیاط در فرع اول آسانه، تمام کند. عرض کردم خدمتتون که فقط یه سجده سهو بکند، لعل قرائت از او ترک شده، بعدنم نماز را اعاده کند. اما در دومی طولانیه، اتمام کند، سجده را قضا کند، سجده احتمالی، سجده سهوشم انجام بدهد، بعدن هم از سر نماز را اعاده کنه. این حاصل متنه. سیدنا علامت الطباطبایی فعلا متن را میخونیم، توجه کردی؟ به دلیل نرسیدیم، به متن لطف بفرمایید. در اولی یقین دارد که یا رکوع را ترک کرده یا قرائت را. قرائت دیگه قضا ندارد، قرائت فقط سجده سهو. ولی در دومی میگد یا رکوع را ترک کردم یا یه سجده از رکعت قبلی، اگر رکعت قبلی را سجده رکعت قبلی را ترک کرده او قضا دارد، هم قضا دارد هم سجده سهو. ولذا اتمام از یک، قضا از دو، سجده سهو از سه، اعاده از چهار، چهار مرحله. اگر کم و بیش انگلیسی خونده باشید میگن چهار سیلابیه، توجه کردی؟ سیلابات چهارگانه است. اول تمام کند، سجده را قضا کند، سجده سهو انجام بدهد، بعدن هم اعاده کنه. اما اولی دو سیلابیه، چه میکند؟ فقط یه سجده سهو اتمام میکند، یه سجده سهو بعدرم قضا. خب متن مسئله را گفتیم، حالا برگردیم به دلیلش. البته این در جایش که در وسط باشد، اگر بعد از نماز یه همچه حالتی دست داد، میفرماید حکمش با اسنا یکیه. برگردیم اولا دلیل قول اول بخوانیم، چرا نمازش باطله؟ چرا؟ میفرماید که اگر قاعده تجاوز نبود، مرجع، آقای سبزواری بگو، اگر قاعده تجاوز نبود مرجع استصحاب بود. اصل این است که من نه رکوع کردم و نه قرائت، ولی استصحاب را از مسجد بیرون میکنند. اولا متعارضند و ثانیا با وجود قاعده تجاوز نوبت به تو نمیرسد. استصحاب میگد نه این نه آن، ولی چون قاعده تجاوز هست، قاعده تجاوز هم متعارضه. قاعده تجاوز در رکوع جاری کنیم معارض است با قرائت، در رکوع جاری کنیم معارض است با سجود رکعت اول. پس قاعده تجاوز هم از مسجد رفت بیرون. عرض کردم خدمتون که ما یقین به صحت نماز دیگه نداریم. چرا؟ احتمال بدیم که رکوع از او ترک شده. یک طرفش آشبن بزا سنبهش پرزوره، یعنی چه؟ رکوعه. رکوع چیزی که نباشد نماز را از بین میبرد. چون یک طرف رکوعه، اون طرف مهم نیست، قرائت را ترک کند، سجده سهو داره. عرض کنم خدمتون که سجده را ترک کند قضا داره، اما این طرفش رکوعه. بنابراین اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد نماز این آدم باطل. محکی را بخونیم، بیایید پایین. عرض کنم وقد افتر مصنف بالبطلان اولا، یه خود رد بشید، بیایید پایین تر. وقد افتر مصنف، پیده کردی؟ صفحه بعده، صفحه چنده بگید آقا؟ بله، وقد افتل مصنف بالبطلان اولا و احتاط صادقاً به اتمام الصلاة و سجدت السهو فقط فی الفرض الاول لاحتمال کود المنسجه و القراءة. اما دومی و قضاء السجد مع سجدت السهو فی الفرض الثانی لاحتمال کون المنسجه هو السجدة الواحدة التي تقضى مع سجدت السهو. خب چرا باطله؟ اما وجه البطلان فلأجل ان التدارک غیر ممکن، نمیتونیم سجده را تدارک کنیم، نمیتونیم قرائت را تدارک کنیم. چرا؟ هر دو محلش گذشته. هر دو محل کدوم؟ محل شکی و محل سهوی. چرا؟ دخل فی سجدت ثانیه. اونا که شرل و مخونده ان میدونن که شهید اصرار دارد که رکن با سجده ثانیه درست میشه. نه اینکه در سجده ثانیه وارد شده هم محل شکی گذشته هم محل سهوی دیگه قابل تدارک نیست. نه قراءت را میتوند تدارک کند و نه رکوع را، نه سجده رکعت قبلی را میتوند تدارک کند و نه رکوع را. یک طرف رکوعه. میفرماید لأنه دخل الرکع و هو السجده الثانیه فلا یمکن تدارک الرکوع. و اما سجود السهو این احتیاط لأجل ترک القراءة فی الفرض الاول و قضاء السجدة الواحدة فی الفرض الثانی. تازه این کار را بکند براءت یقینی حاصل نمیشه. فرض کنید سجده سهو کند برای قراءت، سجده را قضا کند با سجده سهو، براءت حاصل نمیشه. چرا؟ لاحتمال ان المتروک هو الرکوع فلا یحصل معها براءة اليقینیه لاحتمال کون المنسی هو الرکوع فیکون قاعدة الاشتراط محکمة هذا من جانب و من جانب آخر ان قاعدة التجاوز فی کل من المحتملین متعارضه فتكون الصلاة محكومة بالبطلان والإعادة. یک کلمه بیشتر نیست. اون است که این مریض دیگه وقت علاجش گذشته. چرا؟ من وارد رکن دوم شدم، سجده دوم رکنه. چون وارد رکن دوم شدم، ما قبل اگر تنها قرائت بود غمی نداشتم، تنها اگر سجده بود غمی نداشتم، ولی یک طرف شک اینه، طرف دیگرش رکوع. رکوع قابل علاج نه. چرا؟ دخلت فی الرکن الثانی، اگر رکوع بکنم دو مرتبه اگر سجده کنم یلزم زیادت رکوع. فکر بکنم که مسئله حل شد. چه عرض کردم؟ اگر غم من فقط لبا را باز کن، اگر غم من تنها قرائت بود سجده سهو داره، سجده بود قضا داره. اما غم من دو شعبه است، یک طرف اینه، یک طرف هم احتمال دارد رکوع را ترک کردم. رکوع دیگه قابل علاج نیست. چرا؟ پاشم رکوع بکنم باید دو مرتبه یه جفت سجده کنم، خود یه جفت سجده می شود رکوع، می شود رکوع، و حال اینکه قبلا خود من دوتا سجده کردم. تا اینجا ما توانستیم حرف سید را زنده کنیم. اما از نظر من این نماز صحیحه، خیلی مشکل نداره، هم در اولی هم در دومی. چرا؟ به شرط اینکه آقایون دل بدید. خدا رحمت کند مرحوم آقای سید علی سال 1330 یا 31 رفته بودیم کاشان، محرم بود روزه بخونیم. چند سال پیش؟ 1300 و بله 62 سال قبل. ما شالا رفتیم اونجا که ایشون برای ما یه دهی پیدا کنه، یه دهکده، بریم اونجا محرم روزه بخونیم. شروع کرد با ما مباحثه کردن، مسئله مطرح کرد با ما، استصحاب تعلیقی چی. بعد ایشون بگفت دل بده، این اصطلاح را من از ایشون دارم، دل بده، شما اگر دل به من بدهید من نماز صحیح میکنم. چرا؟ اون این است که قاعده تجاوز متعارض نیست. نه اینکه دو تا قاعده تجاوز داریم، اصل این است که من قرائت کردم، اصل این است که من اون سجده را کردم، اصل این است که من رکوع کردم، میگن نه متعارضم. دو تا قاعده که با هم تعارض کردن مثل دو روحانی میموند، اگر با هم اختلاف پیدا کنن آبروی هر دو میره، آبروی هر دو رفت. ولی بنده معتقدم اینجا فقط جای یک آخونده، آخونده دیگر در اینجا جا نداریم. اون کدومه؟ فقط قاعده تجاوز در در ببینم میاد. قاعده تجاوز فقط در رکوع جاریه، اما قاعده تجاوز در قرائت یا سجده رکعت قبلی جاری نیست. چرا؟ به جهت این که قاعده تجاوز در جاییست که صحت نماز احراز بشود. اگر من رکوع را ترک کرده باشم به چه درد بخورد قاعده تجاوز در قرائت جاری کنم یا در سجده رکعت قبل؟ قاعده تجاوز در جاییست که صحت صلات محرز باشد و ما شک کنیم که آیا این من آوردم یا نه، اما جایی که اصل صحت نماز برای ما روشن نیست احتمال دارد من رکوع را ترک کرده باشم. با این حالت من بشینم قاعده تجاوز در قرائت جاری کنم به چه درد بخوره؟ قاعده تجاوز در سجده رکعت قبلی اجرا کنم چه فایده داره؟ پس اصالت صحه یا قاعده تجاوز در این طرف شک، ببخشید در این طرف علم موضوع نداره، اما این طرف موضوع دارد آیا من رکوع کردم یا رکوع نکردم. قاعده تجاوز جاری می شود انشاءالله رکوع کردم. قاعده ما فی الباب بعد از نماز یا یه سجده سهو میکنیم اگر قرائت را ترک کرده باشیم، یا قضاء سجده میکنیم مع سجده سهو. تعجب است که آقایون چرا دو قاعده تجاوز را در اینجا متعارض شمردن. قاعده تجاوز در جاییست که هر دو یکسان باشد. نمیدونم اینه ترک کردم یا نه، اما اگر یکی موضوع نداشته باشد دیگری موضوع داشته باشد، رکوع موضوع دارد، شک میکنم که کرده ام یا نه کرده ام انشاءالله، اما اون دوتا اصلا موضوع ندارد. اگر آورده ام که قاعده تجاوز نمیخواد، اگر نیاورده ام قاعده تجاوز به درد نمیخورد اگر من رکوع را ترک کرده باشم. در هر حال من فکر بکنم قاعده تجاوز در یکی یجری بلا معارض و در اون دوتا اصلا لا یجری، بیفایده بیفایده است. چیزی که هنوز استخوان بندگش برای ما روشن نیست که چه قاعده تجاوز جاری میکنه. خدا رحمت کند مرحوم آقای خمینی را، مرحوم حاج شیخ این مدرسه فیضیه را تعمیر میکرد، زبان رضاخان فشار. آقای خمینی استاد محترمم پشتر حاج شیخ بود و این شعر را خونده بود: خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. حاج شیخ گفته بود که آقا روح الله، من فعلا وظیفه‌ام همینه که اینجا را تعمیر کنم و دوتا طلبه تربیت. زمان رضاخان شما خاطرتون چه فشاری بود، شما اگر بهتر بردی خب شما انشاءالله در موقعش خودتون کارتون رو انجام بده. اینجا مسئله ما نسبت به رکوع و نسبت به این دوتا از این قبیله. رکوع شک دارم که کردم یا نکردم قاعده تجاوز، ولی من بخوام در اونها قاعده تجاوز جاری کنم اثر نداره. سجده کردم، قرائت کردم، چه فایده داره اگر من رکوع را ترک کرده باشم؟ عبارت ها را بخونم ببینیم. عرض کردم خدمتتون که عبارت ها را بخونیم. بله این بله یک العلم الاجمالی، من معتقدم به این که العلم التفسیری به سقوط الامر بالقراءه او السجده. چرا؟ اما للاتیان بهما او لاجل بطلان الصلاه. من امر ندارم به این دوتا، یا آوردم که هیچ، اگر نیاوردم چه فایده دارد؟ عرض کردم خدمتون که اما لاجل اما للاتیان بهما او لعجل بطلان سلاق، لأجل ترک رکوع، فلا موضوع لقاعدت تجاوز فیهما. بیان دوم، ثانی عرض کردم، ببینید جدا میکنم بیانها را. این جریان هذه القاعده فی جانب الرکوع یجری من غیر توقف على شيء، لأن الأمر دائر بين الصحة والبطلان فتجري وتثبت الصحة، وأما جريانها في الفرض الآخر أي القراءة أو السجدة فهو موقوف على إحراز كون الصلاة صحيحة حتى يترتب عليه اثر القاعده، وهو عدم افتاده بنویسید عدم وجوب سجده سهو فی الفرض الاول و عدم وجوب قضاء السجده فی الفرض الثانی. شما با قاعده تجاوز میخواد چه کنید؟ دوتا عدم را درست کنید، بگید من قرائت کردم دیگه سجده سهو لازم نیست، من سجده کردم دیگه قضا لازم نیست. این در صورتیست که خانه از پای بس ویران نباشد. این هنوز صحت صلات رکن نماز برای ما روشن نیست. و به عبارت اخرى حقش بدهیم، و به عبارت ثالثه، این جریان القاعده فی جانب الرکوع غیر مشروط بشی، بخلاف جریانها فی جانب القراءة والسجدة فهو مشروط به احراز صحة وهو بعد لم تحرز، فیقدم جریانها فی الاول على الثانی. و به عبارت دیگه رابعه، دیگه لازم نیست، دیگه خیلی ما توضیح بیشتری دادیم. بنا ان علی هذا عرض کردم خدمت که ممکن است ما قاعده تجاوز در رکوع جاری کنیم، نسبت به اون طرف احتیاط کنیم. اون طرف چه میکنیم؟ یا قرائت باشد فقط سجده سهوه، اگر سجده باشد قضای سجده و سجود یه عاده لازم نیست. پس من که میگم صحیحه، معنیش اینه که نسبت به رکوع دیگه دغدغه نداریم، نسبت به بقیه دغدغه داریم. اگر قرائت باشد فقط سجده سهوه، اما اگر سجده باشد هم سجده را قضا میکنیم و هم عرض کنم خدمت کن که سجده سهو انجام میدهیم. این مسئله تباب. اما مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، ما اعلمیت آقای بروجردی را از حواشیش فهمیدیم. حواشی که بر عروه دارد خیلی محققانه است، خیلی، یعنی برای کسی که بخواد تشخیص بدهد که چگونه بوده خیلی حواشیش مفیده. ایشون در تعلیقه خودش بر عروه فرق میگذارد، میگه در اولی اعاده لازم نیست، اما در دومی اعاده لازمه. مرحوم آیت الله قلپایگانی هم اعلی الله مقامه از ایشان پیروی کردن، در اولی میگن اعاده لازم نیست، اما در دومی اعاده لازمه. چرا؟ عبارت شو بخونیم ببینیم چرا را میتونیم بگیم. بقی الکلام و فی وجه الاعاده، هازا ما یرکز علیه سید البروجردی فی الفرض الثانی دون الاول. این حاشیه شد الاقوى، این عبارت آغاز، صحت الصلاة فی الفرض الاول و لزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی. البته مستحب است که اولی هم اعاده کنه، ولا ینبغی ترکه فی الاول ایزن، فیقع الکلام فی ما هو الوجه فی لزوم الاحتیاط فی الفرض الاول دون الثانی. ببخشید، بله، فی لزوم الاحتیاط فی الفرض الثانی دون الاول. وقد تبعه بعض المعلقین مرحوم آیت الله گلپایگانی استاد ما علل عرف البقا قال لا یترک الاحتیاط بذالک فی الفرض الثانی کما هو مختزی العلم الاجمالی و اما الفرض الاول فالاقضا صحت الصلاة و عدم وجوب شیء علیه. اما وجهش را نگفتم. چرا عرض کردم فرق گذاردم بین فرض اول و فرض دوم؟ به نظر شما چیزی میرسد؟ مسلمان دوتا فقیه بزرگ، خیلی خیلی، هم مرحوم بروجردی هم مرحوم آقای گلپایگانی، خیلی در فقاهت در سطح بسیار بالا و بالا داشتن. در این مواخر هر موقع دوستان خدمت امام میرسیدن میفرماد احترام آقای گلپایگانی را حفظ کنید، اشاره میکرد و سفارش میکرد. فرقش چیه؟ الذی اظن و ظن المعیه ثوابان. قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه دیگه. والذی اظن پشتر چه گفتم؟ و ظن المعیه ثوابان. سئل الاسمعی عن معنی المعی. از اسمعی سوال کردن المعی چیه؟ در مولا نصاب ما بچه بودیم خوندیم بود المعی لوزعی از کلم تیز هوش این شعر خوند المعی الذی یظن بکذن که ان را وقد سمعا. الذی اظن اون این است که علم اجمالی در اولی منجز نیست، اما در دومه منجزه. چرا؟ اون حدیث ابو هریره را بخوانیم. حدیث ابو هریره چه بود؟ چه بود؟ ببینیم آقای قدرتی زمزمه می کند یشترتا هی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. در اولی علا کل تقدیر نیست. اگر من رکوع را ترک کرده باشم اثر داره، اما اگر قرائت را ترک کرده باشم که اثر نداره. چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ ممکنه جناب عالی بگید اثرش سجده سهوی، قبول نداریم. این مسئله درست نیست که فی کل نقیصت و زیادت سجده سهوی. در اولی یک طرف علم اثر دارد، طرف دیگر اثر نداره. توجه کردی؟ عرض کنم خدا رحمت کند امام مثال میزد. نمیدونم عرض کنم خدمتتون که وضوع داشتم، نمیدونم من حدثی از من سر زد یا عطسه کرده. مسببا این علم اجمالی معجز نیست. چرا؟ یک طرفش اثر دارد، اما عطسه کردن چی آقا؟ اثر نداره. اینجا از این قبیله. یا رکوع را ترک کردم، قرائت را ترک کردم، رکوع را ترک کردم اثر داره، نماز باطله، اما قرائت را ترک کردم هیچ اثری ندارد سهواً. بنابراین که فی کل زیادت و نقیصه سجده سهو، این درست نیست. اما بخلاف دومی هر دو اثر داره. اگر رکوع را ترک کردم تکان بخور، نمازم باطله. اگر سجده رکعت اول را ترک کردم اثرش لبه را باز کن، اثرش قضا سجده هست. هم بگد قضا کنم و هم بگد سجده سهو کنم. لازم نیست که اثر این بطلان باشه. اون طرف اثرش بطلانه، این طرف اثرش قضا سجده مع سجده تگستم. پس قاعده من طبقه یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. ولذا مرحوم بروجردی و حضرت گلپایگانی اعلی الله مقامهما میگن در اولی ینبغی. چرا؟ چون علم اجمالی منجز نیست، یک طرف اثر نداره. مثل که ندادم من حدثی از من سر زد یا عطسه کردم. وضو داشتم، نمیدارم عطسه کردم یا حدث، اثر نداره. اما دومی اثر دارد، اگر رکوع را ترک کردم باطله، اگر سجده رکعت او را ترک کردم باید قضا کنم مع سجده سهو. این هم بیان او. فردا می رسیم به المسئله السادسه عشر. حالا یه خواهشی دارم، این برگ را من صبح دادم تایپ کردم فرستادم تکثیر کردم آوردم، شما شب منگنه کنید، اگر منگنه ندارید جای پیدا کنید منگنه بشود، این برگ گم نشود، فردا انشاءالله مسئله 16 هست.